اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. ما توی جلسه گذشته عرض کردیم که پدیده های تاریخی، پدیده های اجتماعی اگر همین الان برای ما دغدغه ایجاد بکنن، یعنی من پیگیر بشم، بقیه مردم مثلا پیگیر بشن، برن جلو، این مشخصه که یک پدیده زنده است. یعنی من دنبال اشتراکات میگردم، بعد میخوام اون رو تبدیل بکنم به یه نیرو محرکه برای اینکه هدفم رو دنبال بکنم، و اگر نداشته باشه صرفا دارم پدیده تاریخی رو دنبال میکنم و شاید برای بقیه هم جذاب نباشه. در مورد حالا اتفاقاتی که توی قرن 17 اروپا افتاده، بحث اصالت فردگرایی و اصالت جمع و اینها صحبت کردیم و اومدیم گفتیم که مسئله‌ای که کشش قدرت داره اینه که شما اصلا عاشورا رو وقتی مطالعه می‌کنی، این کشش جذابیت و قدرت برای بروز و ظهور صفات خوب و عالی که در وجود انسان وجود داره. یکی از نمودهای قدرت بحث گفتیم مالیه و ثروتمند شدن، یعنی که شما اگر می‌خوای کمک بکنی، اگر می‌خوای توی جبهه حق کار رو پیش ببری، حتما نیاز داری که قدرت سیاسی داشته باشی، حتما نیاز داری که قدرت اجتماعی داشته باشی، حتما نیاز داری که قدرت اقتصادی داشته باشی، و همه اینها با هم یک حرکتی رو پیش می‌بره. اگر یکیشون نباشه قطعا یک حرکتی ناقص. خب در مورد قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اینها صحبت زیاد شده، اما توی جامعه و اون فضایی که ما باهاش مواجه بودیم توی دینمون، عموما چیزی که شنیدیم اینه که آقا مثلا سمت حالا مال و این چیزا نرید، یا کمتر شنیدیم، ما نمیخوام بگم حالا گفته نشده یا با یه مثلا حالا جریان از قبل طراحی شده اونها اومدن گفتن این کار نکن، نه کم شنیدیم یا کم بهش پرداختن یا هر دلیلی که داشته. میخوایم اون بعد دین رو ببینیم که اگر به شما میگه آقا حتما تقوا داشته باش، حتما مثلا فقر برای مثلا اصحاب پیامبر زینته، و این طرف در مورد اصلا کسب مال، در مورد کسب ثروتمند شدن و اینها صحبت شده یا نه. برای همین میبینیم که آقا اهل بیت اصلا از امیرالمومنین که به حکومت رسیده تا بقیه اهل بیتی که داشتن نوع دیگری از زندگی رو ارائه میدادن، نوع دیگری توی جامعه داشتن، بروز و ظهور نسبت به تفکر دین داشتن، نسبت به تفکر تشیع داشتن، اصلا در مورد اینها صحبت کردن به عنوان مبانی شکل‌گیری سبک زندگی. وقتی من سبک زندگی رو میخوام درست بکنم، میگم خب من کی باید یاد بگیرم، من باید کجا اینا رو بفهمم؟ میگم خب قدرت مطلق که خداست، پس من وقتی میخوام وصل بشم به اون قدرت مطلق، یه سری چیزای راهکاری باید یاد بده دیگه. من میام از اینایی که بیشتر از همه وصل بودم به قدرت، از اون یاد میگیرم. مثلا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که هر کس چیزی از روزی خدای سبحان را در اختیار دارد، باید از آن درست نگهداری کند، زیرا شما در زمانه‌ای به سر میبرید که اگر انسان به مردم نیازمند شود، نخست دینش رو به آنان تسلیم میکند. میگه اینقدر باید قدرتمند بشی، هر چیزی که داری رو درست حفظش بکن. من دلم دریاست، اینا رو میدم میره، اونم داره، من خودم میرم بدبختی میکشم، ببرید دور. این فاز زاهد بازی و این چیزا نیست. اون بخشش و مدل انفاق و این چیزا هم راه داره، مدل داره، اصول داره، اینا نیست. میگه به مردم نیازمند بشی تمومه، باید هر چیزی که داری خوب نگهداری کنی ازش. عرضم خدمت شما که امام صادق علیه السلام میفرماید، میگه باید از مال و اموال نیکو نگهداری کنی، زیرا انسان بخشنده با آن قدرت میآید و از فرومایه بی نیاز میشود. میگه اگر مال و اموال رو خوب نگهش دار، چون دوباره برمیگردیم سر بحث خودمون، با آن قدرت پیدا میکنه و از آدم بی خود و فرومایه و به درد نخور و عقده ای و این چیزا بی نیاز میشه. پیامبر از نشانه های مردانگی نگهداری درست از مال اموال است. حالا ارزه نداری مال اموالتو نگهداری، با یه فکر بال خود بکن. یکی از اصحاب امام صادق به نقل از پدرش میگه که اومد پیش امام صادق، این رو خوندم یه بار دیگه میخونم که ادامه بحثمون شکل بگیره. میگه 1700 دینار به پدرم داد، بعد به امام صادق بهش گفتش که ما اون بازرگانی کن، یعنی گفت آقا تجارت کن. نه گفت بدان که مرا به سود آن رغبتی نیست، هرچند که سود خواستن نیست، اما من سود دوست میدارم و خداوند از عزوجل من رو در حالی ببیند که بهره های آفریده او رو میآورم. میگه من حالا میلی به این سود ندارم، اما خدا دوست داره من این سودو میگیرم، مثلا توی بهره های نعمتی که داره در من ببینه. میگه بابام رفت کار کرد و خلاصه 100 دینار سود پیدا کرد. میگفت اومدم به امام صادق گفتم برای 100 دینار سود کسب کردم. او از این خبر بسیار خرسند شد و من فرمود آن را در سرمایه من قرار داده. یعنی انقدر خوب بوده، گفت آقا سود بگیر، کار اقتصادی کن، رو حساب کتابا اینو بگیر. برای همین دنبال پول مفت نباشیم. یکی بیاد یه پولی به ما بده بعدم نخواد. امام معصومش که کل ملک و ملکوت و اینها دستشه، سودشو گرفته. بزن دنبال پول مفت نباش. باید سود و این چه داشتم حساب کنی. اگر کاریه تو زود و ضرر شریک. امام صادق علیه السلام، نگهداری نیکو از مال و اموال نشانه ایمان است. حالا که اینا رو برای خوندم، نظافت و منال ایمان نمیشته. مال و اموال تو حفظ بکنی، بیشترش بکنی، از نشانه های ایمانه. امیرالمومنین علیه السلام، با برنامه ریزی صحیح فقر پدید نمی آید. آقا پس چرا ما بدبختیم؟ ما چرا پس فقیریم؟ فقر میاد سراغمون. یک، اظهار به فقر میکنیم. اوضاع چجوره؟ بدبختیم، بازار خوابیده، کاسبی نیست مملکت. خب کاسبی نیست، مغازه که مثلا 60 میلیون تومنه 80 میلیون تومنه چرا میزنی اونجا؟ مشکلی چیزی تو مغزت داری؟ خب کجا میری کرایه اینو میدی؟ میگه اصلا باید برنامه ریزی داشته باشی. حالا یک شما میشه خدای به من پول بده، پول خیلی 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 زیاد به من بده، نمیده دیگه، اینجور نمیاد که. باید برنامه ریزی داشته باشی. میگه عدم برنامه ریزی فقره. حالا میگه آقا مال دولته. بله آقا، اصلا دولت باید برنامه ریزی داشته باشه، باید فضای اقتصادی رو فراهم بکنه، مشکلات رو برطرف بکنه. نمیتونه، نمیخواد، ارزشو نداره، هرچی. ما شخصی در مورد خودمون داریم صحبت میکنیم. امیرالمومنین خطابش به منه، به شماست، داره میگه با برنامه ریزی صحیح فقر پدید نمیآید. امیرالمومنین علیه السلام، نشانه سیاست درست برنامه ریزی صحیح و پرهیز از ریخت و پاش است. امیرالمومنین علیه السلام، مایه پایداری زندگی خوب سنجیدن است و پایه آن برنامه ریزی است. ما حالا اینا رو جدا کنم تا دلتون بخواد برنامه ریزی و نظم و این چیزا وجود داره. حالا ما بریم فلان این کارا رو بکنیم ببینیم درست میشه یا نه. ما یلخی کار کردن و اینا کار اهل بیت نی، به اهل بیت نچسبون. فردا نری بگی اینجوری کار کردم پولا نیومد، اهل بیت اینجوری کردن. نه، اینا با برنامه ریزی بوده. کلن اول کار آخر کار مشخص بوده. از شبکه‌ای که درست کردن تا رفتاری که با صحابه‌شون داشتن تا مدلی که زندگی میکردن همش روی برنامه ریزی بود. پیامبر بر امت خیش نه از فقر که از برنامه ریزی نادرست بیم دارم. پیامبر میگه از فقر زیاد ترس ندارم، از اینکه برنامه ریزی نادرست داشته باشم میترسم، چون برنامه نادرسته اون وقت فقرم میاره. یلخی رفتار کردن و یلخی کار کردن و اینا مدل اهل بیت نیست. اصلا پیامبر حال نمیکنه با همچین امت و گروهی. پس اولین چیز ما برنامه ریزی باید داشته باشیم. باید بدونیم که آقا میخوایم قدرتمند بشیم، درسته من رو تختم خوابیدم قدرتمند نمیشم. باید برنامه ریزی بکنم، موانع رو برطرف بکنم، بدونم تو چه زمینه‌هایی باید ورود پیدا بکنم. اگر قراره با کسی ارتباط بگیرم، من ارتباطمو بگیرم، مشورت قراره صورت بگیره، من مشورته رو انجام بدم. همه اینها با برنامه ریزی درست، هدف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت برسم بهش، تلاشم رو زیاد بکنم، تو همون برنامه ریزی دقیق باید بهش میرسم. ببین حرف اهل بیت نشد نداره. اگه ما نمیتونیم بیورزگم ماس بیتارو، چون انجام دادن شده، بعد معجزه نبوده، اینا زمینی رفتار میکردن. وقتی این مدلش مدل زمینی بوده پس میشود انجام داد. ما نمیتوانیم بیورزگی از ماس، رفتی به اهل بیت نداره. امام صادق علیه السلام، حالا اینکه با برنامه ریزی بریم چی کار کنیم پولدار شیم، ها سوال مونه دیگه. یعنی این هم گفته پولدار شیم چی کار کنیم؟ من اهل بیت چی میگفتم به اصحابشون؟ میرفته سوال میکنه میگفته پول میخوام. امام صادق علیه السلام، هر کس در پی بازرگانی رود از مردم بی نیاز میشود. گفتم هرچند پرخانوار باشد، این اصلا تعداد خانوارشون نوخوراش زیاد باشه. فرمود آری، هرچند پرخانوار باشد، همانا 9 درهم روزی در بازرگانی است. گفتن سود تو بازرگانی هنوز هم هست. اونی که میبینی تاجره، اونی که میبینی تو اتاق بازرگانی هم مایه دار داره. حرفه فقط مال اون موقع نیه، همه الان هم کاربرد داره. ابن فضل از ابو عماره تیار به نقل از امام صادق نقل کرده، میگه که پول و اموالم از کف رفته و اون چه داشتم نابود شده و نانخورانم بسیارن. میگه اومد پیش امام صادق گفت بدبخت شدم، لیکویت شدم. خب زو پولم خلاصه رفته دیگه، ندارم الان. امام صادق علیه السلام وی فرمود هر دو به کوفه رسیدی در دکانت را بگشای، مغازه‌ای که داشته، و بساطت را بگسل و ترازویت را در میان گذار و به روزی پروردگارت روی آور. گفت چون باز آمد در دکانش را، یه وقتی اومد کوفه، در دکانش را گشود و بساطش را گستر و ترازویش را در میان مغازه گذاشت. گفت پیرامونش در شگفتی شدن، یعنی اونایی که دورش بودن در شگفتی شدن، زیرا نه در خانهش کالایی کم یا زیاد بود و نه در نزدش چیزی. گفت پس مردی نزد وی آمد و گفت برای من جامه‌ای بخر. گفت برای آن مرد جامه‌ای خرید و قیمتش را ستان و مبلغ نزد او آمد. سپس کسی دیگری نزد او آمد و به وی گفت برایم جامه‌ای بخر. گفت او در پی جامه در بازار گشت و برایش جامه‌ای خرید و بهایش را ستان و آن هم نزدش ماند. و تاجران چنین عمل می‌کردند، یعنی برخی از دیگران کالایی را به امانت می‌گرفتند و بعد بهایش را می‌دادند. سپس مردی دیگر نزدش آمد و گفت ای ابو عماره، مرا دو لنگه بار کتان است، آیا آن را می‌خری بدین گونه که بهایش را یک سال بعد از تو بستانم؟ گفت آری، آن را بارگیر و نزد من آورد. گفت آن مرد بار را نزد او آورد، خلاصه اومد خرید و ورداشت برد بدین گونه که یک سال بعد بهایش رو بپردازد. آن مرد برخاست و برفت. آنگاه یکی از بازاریان نزد وی آمد و گفت ای ابو عماره، این لنگه بار چیست؟ گفت این لنگه باری است که خود خریدم. گفت نیمی از آن را به من بفروش و بهایش رو بیشتر از تو بیشتر از اون چه هست به تو می‌پردازم، یا اون چه هست یه چیز بیشتر به تو می‌دهم. گفت چنین میکنم و آن را به وی فروخت. نیمی از کالا را داد و نیمی از قیمت را ستاند. گفت بدین سان باقی مانده کالا تا یک سال در دست وی بود. گفت پس با بهای آن یک جامه و دو جامه خرید و عرضه کرد و باز خرید و فروخت تا آنکه ثروتمند شد و آبرویی و جایگاهی شایسته رسید. میگه این برو رفت مغازش رو زد، یه دعایی هم اهل بیت براش کرد. حالا آقا ما دستمون به امام زمان نمیرسه، تو بگو امام زمان دعا کن، تو بگو امام زمان برکتش میده. رفت تلاش کرد، از این خرید از اون گرفت، پخش کرد، برنامه‌ریزی درست داشت، ثروتمند شد. بعد چقدر؟ یه سال. من رفتم مغازه زدم اصلا مگس دارم میپرونم. اینجوری نیست. برنامه‌ریزی می‌بینی مشورت می‌کنی آقا مغازه چی بزنم، تو چی بیارم بازرگانی کنم، سرمایه رو از کی بگیرم، برنامه‌ام با یه نفر میتونم شریک بشم، قرارداد باش بنویسم، پیش ببریم سودمون چقدر باشه، ضررمون چقدر باشه. این اتفاق افتاده. از اون طرفم توکل می‌کنم به خدا، از اون زمانم کمک می‌خوام، برام درست می‌کنه. صفانه به یحیی میگه مردی از یاران ما در مدینه به تنگنای شدید دچار گشت و روزگار بر او سخت شد. امام صادق علیه السلام به او فرمود برو و در بازار دکانی بگیر و بساطی بگستر و کوزه ای آب نزد خود گذار و همواره بر در مغازت باشد و همیشه در مغازت باش. گفت آن مرد چنین کرد و در این کار پایداری ورزید. تو رو اون تاکید رو نگاه کن، میگه در آن کار پایداری ورزید، یعنی مستمر این کارو انجام داد، به یه روز دو روز نبوده ها، 6 ماه 8 ماه یه سال طول کشیده این صف وایساده پای کارش تا تونسته همچین کاری انجام داد. گفت پس از چندی کاروانی از مصر در رسید و هر یک از افراد کالایش رو به آشنایی و دوستی سپرد، چندان که دکان ها رو پر کردن. یک تن باقی ماند که دکانی نرفته کالایش رو در آن نهاد. بازاریان به او گفتن اینجا مردی است قابل اعتماد که در دکانش کالایی نیست، خوب است کالایت رو در دکان او گذاری. مرد نزد وی آمد، به او گفت کالایم رو در دکانت گذارم. گفت آری. پس کالایش رو در دکان وی نهاد و فروش کالایش رو یک به یک آغاز کرد. یه کاروانی از مصر اومده، تمام اون کالاها و اون حالا مال اموالی که داشتن دادن پخش کردن توی بازار و اون مغازه‌ای که داشتن بفروشن. گفتن یه دونه موند، این بارشو نداده بود بره. گفتم آقا یه نفر هست این آدم مثلا درست حسابی بار تو بده به این. میگه این بارا رو داد، این گذاشت تو مغازه‌اش و شروع کرد به فروختن. آنگاه که وقت حرکت کاروان رسید اندکی از کالایش باقی مانده بود. او که نمیخواست بر سر آن مقدار بماند به دوست ما گفت آیا این کالا رو نزد تو وانهم و بفروشی و قیمتش رو برایم بفرستی؟ میگه یه بخشی از اون کالای مون وقتی میخواست این کاروان رو برگردی. یارو گفت آقا من نمیتونم به خاطر این وایسم حالا تو پولش رو من بدی، من برم اینو بفروشی قیمتش رو مثلا پولش رو من میدی؟ اون گفت آره. مرد جواب داد آری. پس کاروان برون شد و مرد با آنان برفت و کالا را نزد وی نهاد. دوست ما آن را فروخت و بهایش را برای وی فرستاد. گفت دیگر بار که کاروان مصر آماده حرکت از مصر شد، آن مرد کالایی برای وی فرستاد و او آن را فروخت و بهایش را برایش ارسال کرد. آن مرد چون چنین دید در مصر بماند و برای وی کالا بفرستاد و متاعش فراهم می‌ساخت، گفت بدین سان توفیق یافت و مالش افزون گشت و ثروتمند شد. ببین اصلا توصیه به اینه که ببین تو برو یه کاری بکن، یه مغازه حالا بگیر، یه همواری توش بریز، برکتش با خدا، امام زمان هم کمکت میکنه. حالا اون موقع مغازه بوده، الان میشه برو دیجیتال مارکتینگ بزن، برو مثلا چون آنلاین شاپ بزن. مدلش صرفا نیست حالا حتما برو مغازه بزن، نه، میگه یه کاری بکن، یه بستری برای یه چیزی که بگیری یه چیزی رو بفروشی داشته باشی. امام صادق علیه السلام به یکی از خدمتکارانش فرمود ای عبدالله عزت خود را نگه دار. اون گفت چجوری عزتمو نگه دارم؟ گفت صبحگاهان روان شدنت به بازار و از این طریق حفظ کرامت خود. میگه اول صبح شو برو بازار دنبال کارو کاسبید، اول صبح بیدار شو که روزی ها رو تقسیم میکنن. صبح زوده که باعث میشه تو مایه‌دار بشی، صبح زوده که باعث میشه که روزی تو رو تقسیم کنن. الان چی شده؟ باشگاه پنج صبحی ها. خب اون ور که دین و ایمون نداره که این کتاب رو نوشته، که به یه چیزی، به یه فعل و انفعالاتی، به یه ارتباطاتی رسیده که آقا پنج صبح تو اخواب بیدار بشی موفق بشی، موفقیت در پیشه باشی. اوه چی حالا پنج صبح اخواب پامشی؟ یازده. این امیرالمومنین دیگه میگه داغ به دل آسمون بود علی رو یه روزی که وقتی خورشید وسط آسمونه مثلا بیدار بمونه. مدام بیدار بود، مدام، یعنی اول صبحش بیدار بود. اون تایمه که برای تو روزی تعیین میشه، اون تایمه که تو میتونی برسی. چه ارتباطی داره؟ من نمیدونم چه ارتباطی داره، ولی همون طرفی که اومده باشگاه پنج صبحی رو گذاشته، نمیدونم تخت خوابتو مرتب کن و از این چیزا مینویسه، میگه آقا زود بیدار بشی این اتفاق برات میفته. تا اینجایی که ما داریم از 14 قرن قبل میخونیم، این اتفاق حتما لودی ارتباطی هست. پس عقل حکم میکنه وقتی اون طرف داره میگه الان 14 قرن پیشم داشته جواب میداده، من برم انجام بدم. حالا اگه انجام نمیدم تقصیر کسی نیست، به خودم ربط داره. دوباره یکی دیگه اومده پیش امام صادق گفته که عزتتو حتما ارزم خدمت شما حفظ کن. میگه یکی دیگه خدمتکارانش فرمود چرا میبینمت که صبحگاهان به سوی عزت خیش روان نشده ای؟ میگه دنبال عزت نرفتیم. میگه کجا؟ میگه میخواستم در تشییع جنازه حاضر شدم. فرمود پس در پی آن حرکت به سوی عزت خود را ترک مکن که آن حضور در بازار است. میگه اول صبح برو سراغ رزقت، اول صبح برو دنبال کارو کاسبید. و حالا یکی از ریشه هایی که میگیم آقا این اتفاق افتاده من چیجور مانی داشتم، میگه یه مدلش هم اینه که شما اصلا باعث میشه که این روزی و اینها سمت تو نیاد، این مال و اینها سمت تو نیاد. اینی که الان براتون میخونم. پیامبر فرمود دنیا رو دشمن مدهید که نیکو مرکبیست برای مؤمن، سوار بر آن به خیر دست میابد و با آن از شر رهایی میجوید. همانا هرگاه بنده بکند خداوند دنیا را لعنت کند، دنیا هم میگوید خداوند از میان ما کسی را لعنت کند که در برابر پروردگارش سرکش تر است. حالا اول صبح بلندش میگه ای فلان تو این زندگی، ای چی چی تو این دنیا، ای نمیدونم به همان صبحتون اینجوری شروع میکنی، دنیا هم میگه که فلان، همونی که گفتی به خودت ببینیم که جلو خدا سرکش تر. میگه ایش آقا دنیا فوش نده، ای نمیدونم چی چی تو این زندگی، ای دنیا، ای فلان. این نکن، فوش نده، لعنت نکن. میگه این یه نیکو مرکب، یه سواری خوبه که خیر ازش جمع کنی، شر رو ازش دور کنی. نه اینکه غرقش بشی ها، نه اینکه ببین میگه این یه خواب خوبه. خب مثلا اینه، تو میخوابی و این خواب انرژی میگیری، اما تو این خواب اگر غرق بشی بری دنبال نمیدونم خونه خریدن، ما اون یکی بشی بیدار میشی هیچ خبری نبود. اما اوج اون خیری که میتونی بگیم میگه آقا من خوابیدم انرژیمو دریافت کردم، حالا برم سراغ کارام. اینم همینه، این دنیا رو فوش نده، این دنیا رو فوش بدی اونم جواب تو میده و در نتیجه پولا نخواهی شد. درست برخورد کن، همون جوری که صحبت بکنی، همون جوری که برخورد بکنی، همون جوری که به خدا گمان ببری، خدا همون جوری باهات تا میکنه. حالا میخوای خدای تو ضعیفه، خدای تو شک داره، خدای تو به تو قدرت نمیده، همون خدا رو داری میبینی. اما نه، خدای تو قدرتمنده، خدای تو مهربونه، خدای تو اصلا اجازه نمیده تو به لب بیاری اون چیزی که تو نیتته، اون چیزی که علیمون به ذات صدوره تو اون وجودت سری بهت تبدیل میده. خدای تو این شکلیه، هر کدوم از این خداها تو ذهنت همون خدا همون مدلی باهات رفتار میکنه. بستگی به خودت داره، بستگی به این طرز فکرت داره، بستگی داره به مسئله چه شکلی نگاه میکنی. امام باقر علیه السلام میگه در مورد این آیه قرآن که میگه کسایی که نیکویی کردن پاداشی نیکوتر و نیکوتر باشد و فزونی بیشتر، میگه مراد از پاداش نیکوتر بهشت است و منظور از فزونی نعمت دنیا. آنچه را خداوند در دنیا به ایشان عطا فرموده در آخرت به حسابتان نخواهد نمیشه. پاداش دنیا و آخرت هر دو را به آنان میدهد و به ازای بهترین کارشان در دنیا در دنیا و آخرت به آنان پاداش میبخشد. هی به اون گفتن آبرو مولا آخرت دنیا فلان. میگه اون که بهشت اولیه که داره میگه، اون فزونی که داره میگه دنیاه. یه از اون نعمتایی هم که بهش داده دنیا آخرت رو با هم بهشون پاداش میده اون طرف. یعنی اساساً کلاً سرمایه‌گذاری مثبت تو این فضا. ما یارو متوجه نمیشیم، ما رو نمیفهمیم، میگیم نه این که اون اهل دنیا شدی بدبخت، افتادی دنبال این چیزا. من برای خودم نماز شب بخونم، تو چند تا نماز شب بخونم؟ اینجوری نیست، همش با همه، همش با هم. امیرالمومنین علیه السلام: و آنچه در قرآن در پیرامون معیشت مردم و سببهای آن آمده، خداوند سبحان از پنج نظرگاه ما را بدان آگاه فرموده است. آبادگری زمین، یعنی یه زمینی آباد کنی، درخت بکاری، کمک کنی اصلا یه میوه بکار، چهار تا درختی مرون ور بکار، آبادگری زمین، به خدمت گرفتن، بازرگانی و پرداخت صدقه. ببین میگه بازرگانی، برو تجارت کن و پرداخت صدقات. و اما نظرگاه آبادگری، خداوند فرمود است او شما را از زمین آفرید و شما را به آبادانی آن واداشت. خدای ما را آگاه فرموده که مردم را به آبادسازی زمین امر کرده تا زمین ساز معیشت آنان باشد. از رهگذر تولید غلات و میوه ها و دیگر رستنی های زمین که خداوند تعالی آنها را مایه معیشت مردم قرار داده است. یعنی از این باید استفاده کنی، زمین را آباد کن، برو دنبال غلات، برو دنبال میوه، باغ داشته باش. امیرالمومنین علیه السلام: بدترین سرزمین آن است که نه امنیت دارد نه آبادانی. یعنی فقط صرفا این نیست که یه حکومتی بیاد زمین آباد بکنه، هر جا در خونه دو تا درخت بکار، به جای بره میخوره که درخت مصفرم بکار، درخت میوه بکار، خیلی به بقیه برسه. ببین چی جوری برات روزی و برکت میاد. امیرالمومنین علیه السلام: فضیلت قدرت و حاکم بدان است که سرزمین ها را آباد کنه. امام صادق علیه السلام: سه چیز است که مردم یکسره بدان نیازمندند: امنیت، عدالت، آبادانی. از نعمت‌های خدا در قرآن: هر آینه مردم سبع در جای سکونتشان نشانه‌ای از قدرت و نعمت ما بود. دو بوستان از دست راست و از دست چپ، بر از روزی پروردگارتان بخورید و او را سپاس گذارید، شهری است خوش پر نعمت و خدای آموزگار. ببین این آیه قرآنه، میگه قوم سبع تا قبل اینکه عذاب بشن همه چی نعمتشون فراوان، آباد حال میکردن، شهر بغلشون بود، تمام این کار رو داشتن میکردن. زمانی که سرکش شدن خدا عذابشون. پیامبر: شیطان شما را از درویشی و بینوایی میترساند و به زشکاری و ناشایست فرمان میدهد و خدا شما را به آمرزش و بخشش خیش نوید میدهد و خداوند گشایش بخش و داناست. پیامبر: خوش باد هر توانگر تقوا پیشه را، خوش به اون که مایه داره ولی تقوا داره. میگه یه نفر از پیامبر نقل میکنه، میگه در مجلسی بودیم، پیامبر فرمود در حالی که رطوبت آب بر سرش باقی بود به یکی از ما گفت: امروز تو را نیک حال میبینم، خوشحالی، چته، شادی؟ فرمود: آری، سپاس خدایی را. سپس افراد در وصف سعادتمندی فراوان سخن گفتن. پیامبر فرمود: آن را که تقوا پیشه کند باکی از توانگری نیست و برای چنین کسی تندرستی بهتر از توانگری است و نیک حالی از نعمت‌های خداوند است. میگه برگشتن از پولداری و اینا گفتن که اونی که تقوا داره بر چه ثروتمندی بترسه. خب ما تقوا نداریم پس سمتش نریم. اصلا قبل از ثروتمندی به تقوا توصیه شدی. اصلا این همه قرآن قسم خورده که تو تقوا پیشه کنی. تقوا تو که انجام دادی وقتی مایه دار شدی، میگه اصلا مشکلی توش نیست. بعد میگه اون سلامته از اون مایه داری بهتره. یعنی خرج بدنت کن، خرج سلامتیت کن، چطوپت نخور، سالم زندگی کن، بدنتو سالم نگه دار. بعد میگه حالت خوب میشه، میگه این یکی همه اینا بهتر. امیرالمومنین علیه السلام: ثروت فراوان از نعمت هاست و برتر از آن تندرستی است و بهتر از تندرستی تقوای دل. امیرالمومنین علیه السلام: گشاده روزی چه نیکو برکتی است. اون که روزی زیاد داره، اون که مایه داره، چه برکت و نعمت خوبی. باز امیرالمومنین علیه السلام: از نعمت‌های گوارا ثروتمندی است. امیرالمومنین علیه السلام: خیر دنیا و آخرت در دو ویژگی است، توانگری و تقوا پیشگی، مایه‌داری و تقوا. اینا رو اصلا نشنیدین. ببین اینا رو کی داره میگه؟ همون امیرالمومنین که میگه دنیای شما نزد من از آب بینی بز پستره ها بی‌ارزش‌تره. میگه برای چی می‌خوای اینو؟ اگه میخوای کمک اهل بیت کنی، میخوای تو مسیر خیر ازش استفاده کنی، خیلی عالیه، بهترین نعمت. اما اگه نه بخوای ظلم کنی و خلاصه بیفتی تو فاز فساد و خراببازی و از این داستانا، اینو بذار کنار، به درد نمیخوره. اون نداشته باشی شاید سنگین تری. پیامبر: بار خدا یا توانگری خیش و کسان نزدیک و همراه هم را از تو درخواست میکنم. یه مایه داری به خودم بده، نزدیکانم، فک فامیلام، خانوادم، میخوام پول میخوام. در یکی از مناشات هایی که منتصب به پیامبره میفرماید که بار خدا یا مرا جامعه گشاده روزی برتن کن و تن پوش رفاه دربر بفرما. ای پروردگار، من در انتظارم که به لطف خیش تنگنا را بزدایی و به بخششت بازداشتگی از رفاه را پایان بخشی و به فضلت تنگ دستی را از میان برداری و به کرمت رشته زندگیم را به تناسانی برسانی. بار خدا یا آسمان روزیت را با قطره‌های درشت بر من بباران. با نعمت‌های پربار مرا از خلقت بی نیاز فرما. قتلگاه‌های تنگ دستی را از من دور فرما. روزگار سختی و دشواری را از من بردار. دنگ‌حالی را از کار و بار من ریشه‌کن فرما. ای پروردگار، با بخشش گسترده از جانب خود به من هدیه فرما. با افزایش دارایی مرا یاری کن. نگهبانم باش که به تنگنای کم‌مایگی و فقر نیفتم. بدحالی خوشسالی را از من بردار. بساط سرسبزی و خرمی را برایم بگستر. از آب روزیت به سرشاری نصیبم فرما. از بخشش گسترده از راه‌هایی بر من باز فرما. ثروت و مال ناگهانی به من اعطا کن. دعا نگو پیامبره. و با آن مرا از تنگمایگی رهایی بخش و پشتگرمی هم ده و گشاده حالی عنایتم کن. همانا تو دارای بخششی بسیار، فضلی سرشار و لطفی فراوان هستی و بس بخشندهی و کریم. میگه پولی یه هایی بهم بده. دعای پیامبر ها. ببین همه چی. زندگی امتحان هست، زندگی براست، زندگی بابا دعاست. دعاها رو خوندی، اینا رو بخونی، سبک زندگی پیامبره. از زبون پیامبر وقتی برای خدا دعا کنی، خدا بهت میده با نیت درست. میگه پول یه هایی بمیده. پیامبر: در شمار آنچه برای ادای دین به علی علیه السلام تعلیم فرمود، یعنی گفتش که برای ادای دین به امیرالمومنین یه دعایی یاد داد، یه مدلی یاد داد، گفتش اینجوری: بار خدا یا با حلال خیش مرا از حرامت بی نیاز کن و با فضل خود مرا از غیر خیش توانگری عطا فرما. مایه داری، یه غیر خود من خودت پول میخوام، وسیلاتو درست کنی، پول رو ما برسون. امام سجاد توی صحیفه سجادی دعایی که یاد داده میگه بخونی: در من این صفتها را گرد آور. به خدا میگه توانگری، مایه داری، پول داری، ثروتمندی، پاک دامنی، آسایش، دوری از گزند، تندرستی و گشاده حالی. باز تو صحیفه سجادیه: بار خدا یا از فزون بخشیت مرا دارایی پاک فراوان و سرشار عطا فرما که به سرکشی هم وا ندارد و داد و ستدی رشد افزا و برکت خیز مرا تا که فریبم ندهد. میگه یه کسب و کار درست حسابی بهم بده، یه مال و اموال زیادی هم بهم بده، من بتونم کارامو پیش ببرم. باز تو یه بخش دیگه از دعا: بار خدا یا با بخشش خیش ما را از بخشش بخشندگان دیگر بی نیاز فرما. باز توی یه دعای دیگه، توی دعای ختم قرآن توی صحیفه سجدیه، میگه: بار خدا یا بر محمد و خاندانش درود فرست و با قرآن تنگ دستی ما را بی نیاز کن و اصلاح فرما و گشایش زندگی و خرمی و روزی بسیار زیاد به سوی ما روان گردان. مرا از فضل خیش از آن چه نزد توست فزونی عطا فرما که همانا تو بخشنده و کریمی و این نعمت رو به خیر و نعمت آخرت پیونده. ببین بلده، میگه اون پوله رو که بهم میدی به چسبونشون آخرت من بتونم ردیفش کنم. توی دعای مکارم اخلاق: خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و گشاده ترین روزیت را در هنگامه پیری من مقرر فرما. یه تو پیریم پول میخواد، میگه بیشترین روزی و بیشترین پول که میتونی تو پیری من به من بده و با بی نیازیت مرا تاجدار ساز و خوب دوست داشتن و دوست خوب را ملازم من فرما و در یافتگی راستین را نصیبم کن و به توانگری گمراه هم مساز و رفاه نیکو عطایم کن و زندگیم را سخت و دشوار قرار مده. ببین تا الان ما چی شنیدیم؟ آقا نه زندگی سخته، اینا همه دارن دعا میکنن میگن آقا رفاه، عشق و حال، توانگری، مایه داری، اینا رو بگم. باز توی دعای دیگه: از جانب تو به سرای زندگانی حقیقتم سیر کنم. بار خدایا مرا روزی حلالی بخش که کفایتم کند، مرا و روزی مرا نده که به سرکشی وادارم، و مرا به فقری دچار مساز که به سبب آن به تنگنا در شقاوت افتم، و در آخرت و مرا در آخرت هم نصیبی سرشار عطا فرما، و در دنیایم زندگی گشاده گوارای شیرینی نصیبم ساز. دنیا را زندان من مکن و فراق آن را مایه اندوه من مکن. مرا از فتنه هایش رهایی ده و عملم را در آن پذیرفته و تلاشم را در خور ستایش فرما. و بار خدای هر کس در دنیا برایم بد بخواهد تو برایش بد بخواه، و هر کس در دنیا به من حیله ورزد تو به او حیله ورز. خدا وکیلی دعا رو نگاه کن، اصلا قدرت مطلقه. میگه پول بهم بده، زندگی توپ بهم بده، هر کی هم خواست یه ذری بزنه تو دهنشو سرویس کن، هر کی خواست سرم کلا بذاره تو سرش کلا بذار. همه اینا میگه آقا اینا رو میخوام با وسیله با استمرار. به خدا دعای سیف سجادی است اینا رو باید بخونیم. دعا هم یه روز سلام بعد یه ساعت دیگه بخونم. چرا خدا فضل یهویی به من نداد پیامبر گفت؟ نه، باید بخونی، استمرار داشته باشی، یه سال دو سال بعد تلاش کنی، زمینه‌شو فراهم کنی، خدا این پولا رو بهت میده. امام باقر توی دعای بعد از نماز وتر تو نماز شب میگه که سه بار بگو منزه از پروردگان من همون حکمران پاک عزتمند با حکمت. سپس بگو ای زنده، ای هموار پاورجا، ای نیکی کننده، ای مهرورز، ای بی نیاز، ای بخشنده، از کسب و داد و ستد و پرسودترینش و پیشینی روزی ترینش و نیک فرجام ترینش به من روزی بخش. میگه کسب و کارت چیشیه تهش، روزی و پول چجوری به من میرسونه، اونو به من بده که هیچ خیری نیست در آن چه فرجام نیکی نداره. امام صادق علیه السلام در یکی از دعاهاش بی‌نیازی که با آن دریچه هر فقری را به رویم ببندی به من اعطا کن. میگه آقا یه مایه‌داری به من بده که این فقره رو کلن بذارم کنار. امام صادق در دعایی که هنگام حرکت از عرفات میخونه، بار خدایا من را برترین خیر و برکت و رحمت و خوشنودی و آمرزشی که به هر یک از ایشان داده ای عطا فرما، و در خاندان و اموالم و هر چیز کم و زیادی که دارم در این سفر به سویشان باز میگردم برایم برکت مقرر فرما، و برای آنها نیز برای من برکت قرار ده. امام صادق علیه السلام هر کس فضل خدا را درخواست نکند دچار فقر میشود. میگه خودت فضل خدا را نخواستی دچار فقر میشی. ببین روزی که هست، یه روزی به همه میده، کافر مسلمون ضد دین ضد خدا ضد اهل بیت این روزی رو میده، این روزی هستش. میگه اگه بیشتر میخوای از فضلش بخواه. بگو من با این فضل سر و کار دارم. میگه هر کسی هم فضل نخواد دچار فقر میشه. امام صادق علیه السلام از خداوند در دنیا بی‌نیازی و تندرستی بخواهی و در آخرت آمرزش و بهشتش. ببین میگه دنیا آخرت رو با هم داشته باش. این که بگه آقا تو فقط برو بچسب به آخرت اشتباه، اینا بچسب به دنیا اون برا کی دیده، اونم اشتباهه. آدم عاقل آدم زرنگ جفت اینا رو با هم میگیره. به فرض اصلا آقا یه درصد دیگه ریاضی علم احتمالاته، یه درصد اونور هست، من بسازم دیگه یه سرمایه گذاری بکنم. دیدی این تجار و این اینایی که کار اقتصادی میکنن، میگه آقا اومدیم و یه درصدی مسود رسید، بذار من یه بخش اینجا سرمایه گذاری بکنم. میمونه یهو این سرمایه بار میده، یهو سود میده، میفته دنبالش. ما هم همینجوری باید کار بکنیم دیگه، همینجوری باید رفتار بکنیم. امام کاظم علیه السلام خداوندا مرا از خاری فقر به سربلندی توانگری برسان. میگه فقر رو رسون به مایداری. میگه یکی از یارای امام رضا اومد به امام رضا گفتش که به حضرت رضا فرمودم، به حضرت رضا علیه السلام گفتم فدایت شوم، از خداوند بخوا که روزی حلال نصیب من فرماید. گفت میدانی حلال چیست؟ گفتم هر آنچه در مذهب ما درآمد پاک به شماره. فرمود علی ابن حسین علیه السلام میفرمود حلال خوراک برگزیدگان است. سپس فرمود بگو روزی فراوانت را از تو میخواهم. میگه میدونی حلال چیه؟ حلال اینه که پاک باشه. میگه امام حسین گفت این روزی فراوان است. میگه از همون امام حسین بخوا. پیامبر چون آخر الزمان فرا رسد، تو رو خدا اینا رو خوب گوش کنی، بعد نه کسی اینا رو میخونه براتون، نه جای میشنوید، اینا به دردتون میخوره ها، مخصوصا اونایی که سنشون پایین‌تره بشینن برنامه‌ریزی بکنن، بشینن کار بکنن، اون زمینه‌ای که دوست دارن فراهم بکنن، برسن به این چیزا، بتونن کار درست حساب مؤثر انجام بدن، تو تاریخ اسمشون بمونه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود چون آخر الزمان فرا رسد، مردم چاره‌ای جز داشتن درهم‌ها و دینارها نیست تا هر فرد دین و دنیای خود را با آن برپای دارد. فهمیدی؟ میگه باید پول داشته باشی دینتو نگه داری، اینا با فقر و این چیزا میذارن تو دهنت، پول میفته دست چهار نفری که دین و ایمون ندارن، هر روز داستان سرت پیاده میکنن. امام باقر علیه السلام چنین میگفت: بار خدای من را در دنیا با توانگری و در آخرت با تقوا یاری بخش. میگه در دنیا با ما یه داری، با ثروتمندی، در آخرت با تقوا خدا بده. امام صادق علیه السلام: نیکو یاوری است دنیا برای آخرت. میگه یار خوبیه برای آخرت که بسازی، ازش سواری بگیری، آخرت تو ردیف کنی، اینجا اشغال اونجا هم اشغال. میگه یکی از اصحاب به امام صادق گفت: ای جعفر، رأی تو چیست درباره کسی که مالی دارد و آن را ضایع می‌کند و آن مال از کف می‌رود؟ فرمود: مالش را حفظ کن که برپادارنده دین توست. میگه ببین اون پول و اموال تو حفظ بکن، چون دین تو داره نگه می‌داره. فهمیدی؟ پول داشته باشی دین تو بهتر می‌تونی نگه داری. این توصیه‌ای که امام صادق به اصحابش داشت. سپس این آیه را قرائت کرد: و مالهای خود را که خداوند وسیله برپا بودن زندگی شما قرار داده به کم خردان مدهید. به آدم احمق پول نده، به آدم نفهم پول نده. پول میدی درست پسش بگیر. امام صادق علیه السلام: از مایه های پایداری مسلمانان و اسلام آن است که اموال نزد کسی باشد که در حفظ آن حق را میشناسد و رفتار پسندیده را پیشه میکند. و از مایه های نابودی اسلام و مسلمانان است. ببین میگه یه اسلام یه کلی داره، میگه یه میگه مسلمان یعنی شخص من و تو. آن است که اموال در دست کسی باشد که در حفظ آن با حق آشنا است و رفتار پسندیده در پیش نمیگیرد. امام صادق علیه السلام: توانگری که از ظلم بازد دارد بهتر از فقری است که به گناهکاری وادارد. میگه اگه مایه دار بشی از ظلمی خورده بری عقب، خیلی بهتره که فقیر باشی ولی به گناه بیفتی. امام صادق علیه السلام: آن کس که پنج ویژگی بهره نداشته باشد از لذت زندگی نصیب نبرده است. تندرستی، امنیت، توانگری، قناعت و همدم سازگار. میگه این پنج تا نداشته باشی از زندگی لذت نبردی. مایه داری، قناعت کن، ولخرجی نکن، ریخت و پاش نکن، یه دونه همدم درست حسابی داشته باشی، همسر درست حسابی داشته باشی، پارتنر درست حسابی داشته باشی، سازگار باشه باهات. امنیت، تندرستی، سلامت، به کدومش میرسی؟ هیچ کدوم. مثلا میگیم فلان تو این دنیا، تو قوم روایت ها دنیا میگه فلان، به خودت که برای خودت سرکشی میکنی. امام صادق علیه السلام: خیلی نیست در آن کس که گردآورنده مال را از راه حلال دوست نمیدارد و تا با آن آبروی خیش را حفظ کند، دینش را ادا نماید و با خویشاوندانش پیوند داشته باشد. میگه خیلی تو اون آدم نیست که نخواد مال حلال پول در بیاره، دینش را ادا بکنه، بقیه را آبروش حفظ بکنه، با خویشاوندانش بره و بیاد، چهار دست چهار نفر رو بگیره. میگه خیلی تو این آدم نی، حالا مش نمیکنه مثلا همچین آدمی. پیامبر: چه یاور خوبی است توانگری برای تقوای خدا. میگه چه یاور خوبی ثروتمندی و مایه داری برای اینکه تقوا تو بهتر برای خدا نگه داری. داشتن خوراک سال نیکیاری است برای دین. میگه یه سال تو خوراک داشته باشی برای دینت عالیه. اگر نان نبود روزه نمیگذاردیم، اگر نماز نمیخواندیم و واجبهای پروردگار خیش را به جای نمیآوردیم. پیامبر میگه میگه اگه نون نبود شکم گشنه این چیزها رو و نمیداره. میگه اگه نون نبود نه روزه میگرفتیم نه نماز میخوندیم، نه ارزم خدمتت که واجبای خدا رو انجام میدادیم. نون باید باشه معیشت مردم باید درست بشه. تو پول نداری که نمیشه ای ادعای ناشتا بیایی که نه بابا نداریمون فلان میکنم. جمع کن بابا، دین رو نشناختی، برو برس تلاش کن برس بتونی در بیاری پول رو. امیرالمومنین علیه السلام: مال و اموال یاری کننده زکات است. امام صادق علیه السلام: فقیران نزد پیامبر آمدند و گفتند ای رسول خدا، مایه‌داران و ثروتمندان با ثروت خیش بنده آزاد میکنند و حج میگذارند و صدقه میدهند و جهاد میکنند، ما مال و اموال نداریم که چنین کنیم؟ پیامبر خدا فرمود: هر کس صد بار الله اکبر بگوید برتر از آزاد کردن صد بنده است، و هر کس صد بار سبحان الله بگوید بهتر از آن است که صد چطور پیشکش کند، و هر کس صد بار الحمدلله بگوید نیکوتر از آن است که در رستاخیز نیکوکارترین افراد است، مگر آنکه کسی بر این ذکرها بیفزاید. امام فرمود این خبر به اونایی که مایه‌دار بودن رسید. آنها نیز چنین کردند. امام فرمود فقیران نزد پیامبر بازگشتند و گفتند ای رسول خدا، آنچه گفتی به گوش توانگران هم رسید. آنان هم همان گونه کردند. پیامبر خدا فرمود این بخشش افزون خداوند است که به هر که خواهد عطا فرماید. میگه آقا ما پول نداشتیم اینجوری مثلا اینا بنده آزاد کنیم، گفت این ذکرا رو بگو. گفت به گوش اونها هم رسید، اونها هم این ذکرا رو میگن. گفت دیگه این فضل خداست دیگه، همونجوری داره خرج میکنه، همونجوری از ذکر هم استفاده میکنه، اون دیگه بخشش خداست. برو داشته باش، همه این کارا رو بکن، ذکر هم بگو، دین تو قوی تر. باز اینو تو جاهای دیگه هم داریم. توی علل الشریعه از ابو بصیر از امام باقر نقل کرده که میگه از توانگران شیعه سخن گفتیم و مایه‌دارای شیعه صحبت کردیم. گویا به آن چرا ما درباره آنان شنید خوش نمی‌داشت. میگه اون چیزی که ما در موردش گفتیم است که حال نمی‌کرد، اصلا خوشش نمی‌آمد. فرمود ای ابو محمد، هرگاه مؤمن توانگر و مهرپیشه باشد و همواره از جانب او به یارانش خیر برسد، خداوند پاداش انفاق نیکش رو دو برابر اعطا می‌کند. که او خود در کتابش فرموده و مال‌ها و فرزندانتان فضیلتی نیست که شما را به ما نزدیک گرداند. فضیلتی نیست جز این که ما رو به شما، مگر کسانی که ایمان آوردن و کار نیک و شایسته کردن. پس اینان هم که بدان چه کردن پاداشی دوچندان دارن و ایشان در کوشک‌های بلند بهشت ایمن و آسوده باشن. میگه اومدیم گفتم آهای ما اینا اینجوری میکنن اونطوری میکنن. میگه حالا که میگه ببین اینا تا زمانی که دارن خیر میرسونن به بقیه، تا زمانی که دارن تو این جریان پول خرج میکنن، اینا تو بهشت هم بالاترین جاها رو میگیرن. یعنی تو اصلا اون زمینه پول دارید، اون زمینه ثروتمند شدن، اون زمینه استفاده از اموال و نعمتایی که خدا بهت داده اینه که اونجا آخرتتو آباد کنی. اینجا هم پشتته. میگه پشتت حرف بزن، درک بزن، حرف بزن، میگه دزد، آر دزد. اون حرف اون باد هوای دیگه، اون میشه غیبت، اون میشه تهمت، اون و دوباره یه سرمایه‌گذاری جدید داری. امیرالمومنین علیه السلام، بار خدایا با گشاده حالی آبرویم را حفظ فرما و با تنگ دستی احترامم را مبر، تا ناچار نشوم از کسانی که خود جوینده روزیان طلب روزی کنم و از بندگان بدت درخواستم و ستایشگری از آن که بر من بخشش میکنم، بدگویی از آن که مرا چیزی نمیبخشد گرفتارم، در حالی که در پس همه اینها تویی که بخشیدن یا نبخشیدن را در اختیار داری. یا خدایا من پول بده، نخوام برم التماس این اون کنم و بنده های بده که آخرش هم خودت میگیرن، تهش هم خودتی که باید بدی دیگه، بده بهمون، ببخش. امیرالمومنین علیه السلام، آن را که دوستدار درهم و مال و اموال است گناهی نیست، هر چند این دوستی او به دنیا نزدیک میکند، زیرا مال و درهم او را از دنیا زدگان حفظ میکند. میگه اگه مال و اموال دوست داری نداری، یه خورده به دنیا نزدیکت میکنه، اما از کسایی که دنیا دوستن میخوان تو رو از دین دیر بکنه، اونا رو حفظ میکنه. هی دست نیاز دنبال اونا نداری، با اونا پیش نمیری. پیامبر، دانش و دارایی هر عیبی را میپوشاند و نداری و نادانی هر عیبی را آشکار میسازد. امام صادق علیه السلام، بار خدایا با توانگری و تندرستی عیوب مرا بپوشان. امیرالمومنین علیه السلام، با ثروت جوانمردی جلوه میکند. خیلی با مرامی، خیلی با معرفتی، با ثروت جلوه میکند. پیامبر خدا فرمود آدمی هر گاه وسایل زندگیش به قدر نیاز فراهم باشد، روانش آسایش می‌یابد. مردم را زمانی فرا رسد که هر کس طلا و نقره و مال و ملل نداشته باشد، زندگانی گوارایی نخواهد داشت. اینها بخشی از تمام روایات و توصیه‌ای که اهل بیت در مورد ثروت داشتن، که بخشی از به قدرت رسیدن انجام دادن. این که یه عده حرف می‌زنن علیه قدرت، ما چرا عنوان انتخاب کردیم علیه قدرت؟ برای اینه که ما رو به این سمت نکشونه، ما پس بزنیم، بگیم اخی توف به سمتش نریم، ولش کن، اصلا به درد ما نمیخوره، بذار دنیا باشد برای اهل دنیا، ما رو نمیدونم با این چیزا از این خلاصه شعرهایی که این ورون ور میگه اینا نیست. بابا اهل بیت داره توصیه میکنه، از اون روایتشو خوندم، میگه برای من فقر مایه، برای اصحاب مایه زینت، اما تو آخر زمان مایه اینه که دینتو حفظ بکنی، اعتقادتو حفظ بکنی. اینه که این پول و این ثروت و اون قدرت فردی و اون نمادی که به وجود میاد میتونه کارها رو حفظ بکنه. ببین شما توی اروپا مطالعه بکنید، یه جنگ 30 ساله درست کردن، پروتستان‌ها و کاتولیکا درگیر شدن، همدیگه رو می‌زدن می‌کشتن، جوری که میگن جمعیت مثلا اروپا نصف شد تو این فضا. بعد چی شد نتیجه این؟ بعد از این 30 سال نسل بعدی که اومد دین رو گذاشت کنار، گفت اصلا ما نباید پروتستانه کار داریم، نه با کاتولیک کار داریم، اصلا ول کن این دین مال خودتون، اصلا سمت کلیسا و این چیزا نمیریم، ولش کن، بذار کنار. وقتی که وارد شدن گفتن خب حالا یه اسلامی اومده اینجا داره این فضا رو فراهم میکنه، به حکومت رسیده. ما چی کار کنیم؟ گفتیم خب حالا مدلی که باید اینها دینو کنار بذارن با این توصیه هایی که داره این شکلی میشه که این دین این طور باید کنار بره. ما جنگ 30 ساله مذهبی درست بکنیم. شما اگر نگاه کنید میبینید که در کنارش داعش توی سوریه وجود اومد برای تجزیه. حالا صحبت ها جالبه. برژینسکی استراتژی ارشد آمریکایی میگه ما خاورمیانه ای را پیش رو داریم که همچون جنگ 30 ساله در حال انفجار است. جنگ هایی که در آن هر طرف طرف مقابل را گناهکار میداند و افراد معتقدند که مدافعان خدا در برابر دیگران هستند و به طرز وحشتناکی با هم مبارزه میکنند. گرچه ما بخشی از این درگیری ها نیستیم، اما در سالهای اخیر اقداماتی را انجام دادیم و در واقع خود را در این مسیر درگیری ها انداخته ایم. جان کری وزیر امور خارجه: معتقدم که هنوز هم میتوان سوریه را یک بار چکرد، اما این آخرین نشانه‌گیری و تلاش است. فکر میکنم اگر نتوانیم این کار را بکنیم، سوریه شاید به مناطق محصور شده تبدیل و تکه تکه شود، چیزی مثل عراق امروز. این جنگ 30 ساله نیست، اما اگر با فرایند صلح یا با یک راه حل مانع تجدید آن نشویم، میتواند به یک نوع جنگ 30 ساله مذهبی تبدیل شود، چون ممکن است به یک جنگ تمام عیار میان سنی و شیعه بدل شود. این حرفا رو داره موقعی که سوریه ریخته بود و هم داشتن میزدن. روزنامه هارت اون موقع نوشت: اشتراکات زیادی وجود دارد. شما می توانید بشار اسد را با قیصر و حاکمان سنی را با پروتستان ها مقایسه کنید. با این حال سوریه 2015 روم 1618 نیست. مهمترین تفاوت این است که به نظر نمی رسد خاورمیانه در حال حرکت به سمت حکومت دولت ملت باشد، بلکه در حال شکستن این نوع حاکمیت است. هدف اصلی داعش از بین بردن مرزهایی که در قرارداد سایسپیکو طراحی شدن و ایجاد خلافت اسلامی است. در همین حال نیروهای دیگر به دنبال تحمیل هژمونی امپریالیستی بر منطقه اند. هرچند در دنیای مدرن هیچ کاتولیک آلمانی پروتستان آلمانی یکدیگر را نکشتند، اما آنها پیروان ادیان یا ملت‌های دیگر را قتل عام کردند. هنری کیسینجر: کلید حل مشکل ما در ایجاد اوضاعی همانند اروپای بعد از جنگ 30 ساله مذهبی است، زمانی که گروه‌های مختلف مسیحی یکدیگر را می‌کشند و در نهایت تصمیم گرفتن که با هم اما در واحدهای جداگانه زندگی کنند. ببین این صحبتیه که همون موقع دوره سوریه با داعش که اومد وسط پیش اومد، جنگ‌های مذهبی 30 ساله ادامش چی بود؟ گفتن آقا ما با دو تا چیز ولی اینها رو بزنیم: یک قرآنشونه، دو اهل بیتشونه. میریم حمله می‌کنیم به اون حرما، اینجا میان میگن آقا حق با تو، حق با کیه؟ همدیگه رو می‌ذارن، این طرفم قرآن سوزی می‌کنه، قفره می‌شکنی. کاری که با مسیحیت کردن در مورد حضرت عیسی، فیلم هایی که ساختن در مورد جریانات رسانه‌ای که وجود آوردن، اون جنگ مذهبی 30 ساله، اون استراتژی هنوز ادامه داره ها. این که قرآن سوزی رو میبینید، این که میبینید هی دارن مثلا مجوز میدن میگن آزادی بیان، این اتفاق افتاده. اما یه نفر این جنگ 30 ساله مذهبی رو به هم زد تو خاورمیانه. این همونی بود که توی جلسه گذشته گفتم تبدیل شد به یه نماد، با مفهومش اومد اینها رو از بین برد. با چه قدرتی؟ قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی، قدرت فرهنگی. حاج قاسم سلیمان پولش رو از دولت ها میگرفت، یعنی با همه آدم ها ارتباط داشت، با تاجگردونی که میگفتن اونا فاسد، اونا چی چیه دزدی کرده، اینا عکس داره میشینه پامشه، با مرعشی نمیدونم هواپیمای ماهان میشینه، از اون طرف عکس با کسای دیگه داره. اگر روحانی تهدید نظامی میکنه میگه آقا دستتو میبوسم. همه اینها برای چی؟ میگه من باید اون کارآمدی رو نشون بدم، بیام وسط، جنگ 30 ساله مذهبی تمام میکنم این وسط. خب اگر این قدرت سیاسی رو نداشت که با دولت‌ها کنار بیاد، اگر قدرت اقتصادی نداشت که بهش کمک بکنن، اگر قدرت اجتماعی نداشت که مردم دوستش داشته باشن، اگر قدرت فرهنگی نداشت که میگفت اون دختر کم حجابم دختر منه، چطور می‌خواست این کارو انجام بده؟ همچنان باید حذف بشه. حالا من حرفم اینه، چند تا باید مثل حاج قاسم درست کنیم که امام زمانمون بیاد اینجوری کارو بتونه پیش ببره؟ با کدومش؟ با قدرت سیاسی، با قدرت اجتماعی، با قدرت فرهنگی، با قدرت اجتماعی و از همه اینها مهمتر قدرت اقتصادیه. این پوله باید باشه، وگرنه همون حاج قاسمش نمیتونه اون طرف کارشو پیش ببره. این یه نمونهشه، یه نمونه کوچیکه ما اینجا دیدیم. آقا حاج قاسم ماشین خوب سوار شده؟ بله، برای که جونش براش مهم بوده. ما بعضی وقتا اشتباه میفهمیم قضیه ها رو. اشتباه که میفهمیم، اشتباه هم عمل میکنیم، اشتباه هم ظاهر میشیم، اشتباه هم به مردم پیام میدیم، بعد برداشت کلن میشه که این نماد برداشت از دین است، برداشت از اهل بیت است. این که من یه دونه ماشین در پیت فردارم بیارم بعد بگم عده سازیستا رو در بیارم یه دونه موتور دیگه بذارم روش بدارم ماشینش رو زده گلوله کنم بدنشو باشم را بیافتم بین مردم بگم من سازیستم، من سازیست نیستم، من کلاهبردارم، من قالتاقم، چون فهمم ناقصه دارم یه چیزی نشون مردم میدم، بعد که رو بشه میگن آخ دیدی همه اینا همین شکلی هست، اینا اینجوری هست، همون قدری که خرج میکردی ماشین خوب سوار میشدی، آقا آدم مهمی هستی، جایگاه داری، اطلاعات داری، معلومه جونت هم باید حفظ بشه، پولش داری بسم الله سوار شو روایتش برای خوندن یعنی اومد این اولاغ برای چه سوار میشه جنگ گرفتی گوه اینقدر با چه یابو نگرفتی گوه از این یابوه بیشتره گوه همونی که خرج اولاغه رو میده خرج یابوه رو میده مگه نمیدونی اگر یه چهارپایی رو داشته باشی نگهش داری و برای امر فرج ما تلاش بکنی خدا بهت برکت میده و تو آخرت بهت پاداش میده. ماشین خوب سوار شو. حالا هر کی هر چی داداش میخواد بگه در اومد. اما این که من داشته باشم بعد ادا در بیارم بعد بیارم اینا به اینا فهم غلطه. اینا رو بذاریم کنار. یا بعد اون فهم ناقصه رو بذاریم کنار، درست رفتار بکنیم یا همین مسیر رو پیش بریم، همیناشو همین کاسته. یعنی فردا من هی سرم تو زندگی میمونه میشه آخ این اینو گرفت اون اونو گرفت دسته یا یعنی کجا آورده اون دزده این از اینجا نیورده بکن رکورد خودتو بزن چیکار و کارو بقیه داری حواست به زندگی خودت باشه این چقدر در میره اون چقدر در میره هرس بخور الان تو حالا بشینی هرس بخوری از درآمد اون کم نمیشه که اون داره کمکشو میکنه اون داره کارشو پیش میبره بهشتش هم میگیره تو اینجا وایسا با غیبت و تهمت جهنم از خودت بخر اون یه مدل سرمایه گذاری میکنه تو هم یه مدل سرمایه گذاری میکنی اما نگاه اهل بیت این نبوده ما یه جلسه دیگه داریم انشالله بحثمون خاطره پیدا بکنه سوالاتتون و مطالبی هم که به نظرتون میرسه کامنت بکنید اگر حالا سوالات قابل توجهی بود یا مثلا میشد روش بحث بکنیم من حتما جواب میدم یا علی مدد